هستن. ولی من این رو به جرأت و به صراحت میتونم بگم که اگر شهرداری ها عزم جدی داشته باشن در جهت بحث مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و این همکاری بیفته که طبق مبحث 19 جدید که ساختمان ها میتونن اون تابلو یا اون پلاک ساختمانشون که EC EC پلاس EC دبل پلاس هست یا اون رده انرژی خودشون رو دریافت بکنن، اگر شهرداری ها این رده رو در شناسنامه فنی ملکی ساختمان و در پایان کار ساختمان لحاظ بکنن، قطعا ما میتونیم بگیم که 50% راه رو رفتیم و قطعا اون طرف ناظرین ما و طراحان ما هم حرکت خواهند کرد به سمت اینکه یه ساختمان رو طراحی کنن که منطبق با مبحث 19 باشه یا رتبه بالاتری رو بگیره و ناظر هم موظفه که نقشه طراح رو انطباق بده، تایید کنه و کنترل کنه. یه عرض کوچیک دیگه هم دارم، ببخشید من میونه صحبتتون پریدم. تو بحث تشویق ها خوشبختانه ضوابط اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان ها که جناب رحیمی فرمودن همین آبان ماه امسال مصوب شد، دقیقاً این تشویق ها رو برای ما گذاشته، گفته در صورت این که ساختمان تونست پلاک یا همون رده یا حداقل رده یا برچسب انرژی ساختمان رو بگیره، پاداش صرف جویش مدل 5% گازبها و تعرفه برق خواهد بود. یعنی اینجا یک تشویقی رو براش گذاشته دولت. از اون طرف هم گفته که اگر به رده انرژی که مندرج در مبحث 19 هست نرسه، باید 30% جریمش کنیم. همین رو اگر وزارت این نفت و نیرو اجرا کنن، عملیاتی کنن و از اون طرف وزارت کشور و شهرداری ها اون پلاک و رده رو ارائه بکنن، من میتونم به شما قول بدم که 70% مسیر رو ما برای اجرای شدن مبحث 19 رفتیم.
خیلی متشکرم. اونجایی که جریمه 30%، تشویق 5%، این خودش هم یه نکته است. یعنی باید تشویق یه ذره بریم بالاتر که اثرگذار باشه و مطلوب باشه. خب آقای مهندس کریمی، من خواهش میکنم حضرت عالی نکته اگر باقی مانده بفرمایید، جنبندیتون رو من یه بار دیگه خدمتتون هستم برای اینکه بتونیم جنبندی دوستانه داشته باشیم. اگر نکته باقی مانده بفرمایید.
خواهش میکنم. یه موردی رو که الان بهش اشاره شد، این بحث در واقع درج رده انرژی ساختمان از سال 1401 الزامی و اجباریه.
بله.
یعنی در کلیه ساخت و سازها این رده بندی صورت میگیره انشالله و این خودش یه عاملی میشه برای رعایت این
مشوقی باشه،
مشوقی میشه برای این قوانین. حضور شما عرض شد که البته در ما از سال 96 در به اصطلاح آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی داشتیم این بسته اجرایی به منظور تشویق اجرای ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف. من فکر نمی‌کنم که بهش پرداخته باشم متاسفانه. بعد از
یکی از مشکلات اون،
یکیش اینه که اینجا به صراحت در ماده 5 این آیین‌نامه آمده ولی تا حالا بهش پرداخته نشده. این موضوعی که جناب علی فرمودی که قوانین داریم ولی
درست اجرا نمیشه. خب من مجدد میام خدمت شما آقای مهندس، متشکرم. آقای دکتر فرنام حضرت عالی هم جنبندی بفرمایید صحبت های خودتون و اگر نکته دارید.
ببینین، همونطور که دوستان هم گفتن، هزینه انرژی به گونه ای نیستش که جذابیت داشته باشه برای سازنده بیاد خودش این صرفه جویی رو انجام بده. اگر یه بررسی تطبیقی بکنیم، شاید یکی از بهترین و مشروع‌ترین مصارف برای صندوق‌های ملی مثل صندوق توسعه ملی که ما داریم، که ماهیت ثروت بین نسلی داره، ماهیت عمومی داره، سرمایه‌گذاری در همین حوزه هاست که قراره در بلند مدت در چند دهه بازگشت داشته باشه و میتونه تأمین مالی خوبی رو داشته باشه و از صرفه‌جویی‌ش نه تنها هزینه جبران بشه که حتی عایدی هم داشته باشه. پس دوم که همه دوستان به رده‌بندی انرژی ساختمان و ضرورتش اشاره کردن، بیشتر کشورهای دنیا از این مسیر رفتن داخل. این نیاز داره که وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن ما در تسهیلات خودشون هم بازنگری کنن. فرض کنین الان شما میگین اگه انبوه ساز باشیم، من سقف تسهیلاتم اینقدر اضافه میشه، نرخ سودم اینقدر کم میشه. اگر از فناوری نوین استفاده کنی، باز این باید تو انرژی هم بیاد. کشورهای دیگه چی کار کردن؟ گفتن اگر شما A پلاس باشی، من به شما وام کم بهره میدم. با همین صرفه هایی که توی مصارف برق و سازنده تشویق شده، براش می صرفیده بره دنبال این که من این برچسب، بالاترین برچسب رو بگیرم. اگر مجموع عایدی سازنده و بهره بردار اینو صریح و شفاف بهش نشون بده که به صرفه است، خود به خود انجام میشه. اصلا نیاز نیست شما، من مثال خوب دهه 80 رو میذارم، بس لامپای کم مصرف یه حمایتی شد، اینا وارد شد، بنزه چند تا نیروگاه تو کشور صرفه جویی شد. بحث فناوری نوین الان، بحث تو قانون جهش تولید، بحث ورود سرمایه خارجی هم هست، یکی از جاهایی که میتونه به صورت محدود خوب باشه فناوری‌های نوین در زمینه هوشمندسازی ساختمان و کاهش مصرف انرژی که بیا بتونیم به اونجا برسیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس طاهری. حضرت عالی هم نکته پایانی و جمع‌بندیتون.
ببینید جناب مسعود، من 4-5 رو الان یادداشت کردم. اگر بخوایم تو بحث انرژی حرکت جدی انجام بدیم، یک، هست موازی کاری ها، یعنی که هر سازمان و هر نهادی فقط شعار انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی رو نده، یک پارچه سازی قوانین و مقررات و عمل کرده یکسان و یک نواخ و یکسان با هم دیگه. دوم، در بحث نهضت ملی تهیه هم الگوی ساخت و ساز منطبق با جغرافیا که بتونیم الگوی آسایش منطقه، مواد و مصالح منطبق با منطقه، یک شبیه سازی انرژی برای این ساختمان ها و مدل سازی انرژی طبق مبحث 19 برای این ساختمان ها در اون منطقه بشه و اون بشه الگوی اصلی. و مسئله بعدی، ارائه رده یا همون نصب پلاک رده انرژی و رتبه انرژی در ساختمان ها هست که اگر انشالله مثل اون آینام اجرایی سال 96 این ضوابط اجرایی نشه، اونجا هم ما گفتیم باید ممیز انرژی بشه، اونجا هم گفته بود که باید سامانه پایش نصب بشه، ولی هیچ کدوم از اون اتفاقات نیفتاد. ما امیدواریم که 1401 اتفاق بیفته. و در آخر ببخشید، سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی در مرکز تحقیقات قانون گفته اون رو هم بتونیم اطلاعاتش
که بتونه نظارت رو داشته باشه. متشکرم آقای مهندس رحیمی. حضرت عالی هم جنبندی یک دقیقه.
خواهش میکنم. من برای تاکید بر اهمیت موضوع اینم اشاره بکنم که تو کشورهای دنیا وقتی ساختمان‌های ساخته میشه با رده، حالا اونطور که تو قبل خودم از EC دابل پلاس و بلکه بیشتر، یعنی میگن ساختمان‌های نزدیک به صفر از لحاظ در واقع هدررفت انرژی و اینها، تو کشور ما هنوز مبحث 19 اش اونطور که بعد اجرا نمیشه. همین دلیل کافیه برای اینکه نشون بده چقدر فضا داره و چقدر قابلیت داره هدر روی رو کم کرد. و من فقط دو تا نکته رو مرور میکنم که حالا تو بحثا بوده، که مقیاسی که اینجا ما داریم روش بحث میکنیم، این مقیاس باعث میشه صرفه اقتصادی تولید تجهیزات بهینه‌سازی و راه اندازی پروژه های بهینه‌سازی بالا باشه صرفه اقتصادیش، و یکم حاکمیتی بودن این موضوع که باعث میشه از ظرفیت های کشور تو همه ارگان ها و نهادها بشه استفاده کنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس کریمی. حضرت عالی هم جنبندی و صحبت پایانیتون رو شنونده باشیم.
خواهش میکنم. من نکته بسیار مهمی که فکر میکنم باید در نهایت خدمتون عرض کنم اینه که ما هزینه ساخت رو برای در واقع واحدها محاسبه کردیم و در کشور داره عملیاتی میشه. فقط از دوستانی که دستن در کار بحث انرژی هستند این تقاضا رو دارم که اگر اضافه هزینه‌ای قراره در این زمینه اتفاق بیفته، برای انشالله اون بهره برداری های آتی و سیف شدن انرژی، حتما محلش رو در بودجه ببینن، در بخش فروش حامل های انرژی ببینن که خدای نکرده این هزینه ها دیگه به مردم تحمیل نشه و ما انشالله بتونیم تو این طرح موفق باشیم و رضایت مردم رو جلب کرده باشیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از همه میهمانان حاضر در برنامه، آقای مهندس طاهری، آقای دکتر فرنام، آقای مهندس کریمی، آقای مهندس رحیمی و همه شما شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایانی که به برنامه گفتگوی اقتصادی گوش کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با مشارکت پایگاه تحلیلی مسیر اقتصاد و من تشکر میکنم از واحد رپورتاج معاونت صدا و همکارانمون در پخش رادیو گفتگو و همچنین صدا بردار محترم آقای تکلو، آقای سلیمانی و فیض همکارانشون و همه دوستانی که ما رو یاری کردن برای پخش این برنامه. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
یک منطقه کوچک، یک وجب زمین به نام غزه، این هواپیماها، موشک‌ها، نیروی زمینی، تانک‌ها، انواع و اقسام آتشباری نسبت به این مردم انجام بگیره. واقعا چیز عجیبی است. این همه کودک کشته بشه، این همه خانه ویران بشه، زندگی یک مردم در خانه خودشون اینقدر تلخ و همراه با زجر و شکنجه باشه، اون وقت حضرات از این حمایت کنن، از این دفاع کنن. با چه منطقی؟ با منطق مسخره آقای رئیس جمهور آمریکا که میگه اسرائیل حق داره از امنیت خودش دفاع کنه.
از محاصره تا مقاومت. عملیات سرب گداخته علیه مقاومت نام عملیاتی بود که رژیم اسرائیل در روز 7 دی ماه سال 1387 برابر با 27 دسامبر سال 2008 میلادی آغاز و به باریکه‌ای کوچک در فلسطین حمله کرد. غزه و کشتار بی‌رحمانه‌ای که در حافظه تاریخ به تلخی ثبت شد. رژیم ستمگر صهیونیستی فکر می‌کرد طی یک دوره کوتاه 7 تا 10 روزه می‌تواند جریان مقاومت را از بین ببرد و یا آن را آنقدر ضعیف کند که توانایی مخالفت با طرح‌های اسرائیلی آمریکایی را نداشته باشد. شرایط واقعا وخیم بود و سربازان صهیونیست در این جنگ برای اولین بار با تمام توان و نیروهای خود و با حمایت قدرت‌های بیرونی مثل آمریکا در صدد حذف کامل حماس بود.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
حرمهم أطفاله وبناته وأولاده.
حماس در طی آن 22 روز خونین اما نشان داد که توان ایستادگی و مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی را دارد. صهیونیست ها پس از 22 روز یعنی در تاریخ 29 دی ماه با سرافکندگی از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شدند. 29 دی ماه به این مناسبت و به پاسداشت مقاومت سلحشورانه حماس و مردم غزه به نام روز غزه نامگذاری شد. مقاومت هم پاسخهای خود به عملیات سرب گداخته را به نام عملیات فرقان معرفی کرد. روایت علی عبدی کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه را در مورد غزه و علت نامگذاری این روز بشنویم.
غزه یک در واقع بخشی از خاک فلسطین اشغال شده هستش که اسمش هم خب از قدیم هم با همین نام خوانده می‌شده در کتب تاریخی، در کتب خاطرات و سفرنامه‌ها مثل سفرنامه ابن بطوطه اگر شما مراجعه کنید این منطقه از قدیم با همین اسم خوانده می‌شده. اینکه چرا روز غزه در واقع یا غزه به عنوان نماد مقاومت تلقی شده، علتش برمیگرده به اینکه غزه و کرانه باختری هر دو جزء سرزمین‌هایی هستند که در قطعنامه 181 سازمان ملل که وقتی رأی دادند به تقسیم فلسطین به دو منطقه یا دو کشور یهودی و عرب، این منطقه یعنی غزه و کرانه باختری جزء خاک فلسطین تعریف شد در همون قطعنامه. منتها در جنگ 1967 که اسرائیل کل خاک فلسطین رو تونست اشغال بکنه به انضمام بلندی‌های جولان در سوریه و صحرای سینا در مصر، از اون به بعد غزه هم اشغال صهیونیست‌ها درآمد تا اینکه در سال 2002 صهیونیست‌ها مجبور شدن خاک غزه رو ترک بکنن به این علت که حجم بالای حملات ضد اسرائیلی و ضد صهیونیستی در غزه انقدر افزایش پیدا کرد که دیگه ماندن در غزه مقرون به صرفه و در واقع مقرون به منفعت نبود. لذا صهیونیست‌ها ترجیح دادن که این منطقه رو ترک بکنن و به مردم غزه و فلسطین تحویل بدن. از اون زمان این روز رو به عنوان روز غزه و روز در واقع مقاومت مردم فلسطین تعریف شده که خب از همون سال 2002 به این طرف هم تقریبا غزه هر چند سال یک بار شاهد تهاجم صهیونیست‌ها به این سرزمین بودیم و عملا نقطه اصلی مبارزه فلسطین علیه صهیونیست تبدیل شده که آخرینش جنگ 12 روزه سال 2021 بود که در هولوش بهار امسال در واقع رقم.
حمله دیگر که در سال 2014 برابر با سال 1393 از سوی رژیم اشغالگر قدس صورت گرفت، نبردی بود که فلسطینیان آن را عملیات بنیاد استوار و اسرائیلی‌ها عملیات تیغه حفاظتی نامیدند. این دومین حمله نظامی اسرائیل در نوار غزه در این فاصله زمانی کم است. نکته مهم در تمام درگیری‌های مقاومت و رژیم صهیونیستی در این سال‌ها این بوده که موازنه شرایط بین رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی که به آخرین سلاح‌های روز دنیا مجهز است با مقاومت مردمی فلسطین و دولت قانونی آن در غزه یعنی گروه حماس به نفع مردم غزه است و دیگر دست برتر میدان در اختیار این رژیم نیست. علت این اتفاق در این سالها علاوه بر پایمردی مردم باریکه غزه و گروه‌های مقاومت، تلاش آنها برای شناسایی نقاط ضعف بسیار زیاد رژیم صهیونیستی است. دکتر محسن جلیلوند کارشناس مسائل منطقه در این باره میگوید:
الان بیشتر ما روی توازن تهدید و توازن وحشت است. اگه بخوام به توازن قوا فکر کنیم، خب اسرائیل برتری کاملا مطلقی داره، ولی فقط توازن قوا نیست که باعث میشه که طرفین به یک شرایطی برسن که دست عملیاتی هم نزنن. تو بسیاری وقتا توازن وحشت یا توازن تهدید هم هست. الان روی توازن وحشت است. مثلا فلسطینی ها از نوار غزه یک موشک مثلا 10000 دلاری شلیک میکنن، ولی اسرائیل سیستم گمبد موشکیش اگه بخواد با پاتریوت بزنه، پاتریوت 1 میلیون دلار پولشه. بنابراین توازن قوا نیست، توازن وحشته. یعنی در حقیقت وحشتیه که اسرائیل از نیروی مقاومت داره، به خاطر اینکه اون دو تا بالون آتش‌زا وقتی می‌رسن کل ارتش اسرائیل آماده باش می‌زنه. به خاطر همین این دیگه نمیشه بهش گفت توازن قوا، توازن وحشت هستش. و این توازن وحشت هم حاصل جنگ نامتقارنیه که در اتفاق افتاده. جنگ‌های مدرن، جنگ‌های پست مدرن، جنگ‌های نامتقارن هستن و این جنگ‌های نامتقارن حاصلشون الزاماً توازن قوا نیستش. مسئولش توازن قوا نیست، مسئولش توازن وحشت هست. به این خاطر اسرائیلی‌ها بسیار بسیار از این قضیه در وحشت هست. وحدة عرب والإسلام نجتاز على الآلام نصنع من ظلمات الآمانة نغار على الهام من أجلك هذا يا قدس نهدي في الروح كذا النفس للأقصى بالدم نضحي للأقصى بالدم نضحي حتما يشرق نور الشمس من غزة مهد الشجعان ربي بسلاما يا إيران من غزة مهد الشجعان ربي بسلاما يا إيران
صهیونیست‌ها در جنگ نابرابر 22 روزه انواع سلاح‌های غیر مجاز از جمله با بمب‌های فسفر سفید مردم بی‌دفاع غزه را هدف قرار داد، جنگی که بدون تحقق اهداف آن خاتمه یافت و برکناری ایهود اولمرت از قدرت تنها نتیجه آن بود. اما باید گفت در این جنگ 22 روزه فصل جدیدی از تقابل میان گروه‌های مقاومت فلسطینی با اشغالگران صهیونیست در غزه آغاز شد. حماس در شرایط تحریم همه جانبه با حمایت متحد متحدان محور مقاومت توانست توان موشکی خود را ارتقا بخشد. چند جنگ دیگر تا به حال در این باریکه مظلوم رخ داده است که اولی جنگ 8 روزه غزه 14 نوامبر 2012 با ترور احمد الجعبری معاون فرمانده گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس از سوی اشغالگران صهیونیست با عنوان عملیات ستون ابرها آغاز شد. صهیونیست‌ها آمده بودند تا کار حماس را یکسره کنند، اما مقاومت مردم غزه آنها را شوکه کرد. شلیک 1500 موشک و توپ به سمت فلسطین اشغالی، هدف قرار دادن دو هواپیمای جنگی، یک بالگرد نظامی و دو ناوچه در آب‌های ساحلی خیلی زود صهیونیست‌ها را از ادامه جنگ منصرف کرد. سامانه موشکی این رژیم موسوم به گنبد آهنین هم از 1500 موشک شلیک شده فقط 431 فروند را ردیابی کرد. سرانجام صهیونیست‌ها بعد از 8 روز مجبور به پذیرش آتش بس شدند، جنگی که به اعتراف آنها بیش از 1,200,000 دلار به اقتصاد اسرائیل خسارت وارد کرد. به این ترتیب صرف میلیاردها دلار برای خرید سامانه سپر گنبد آهنین برای رهگیری و هدف قرار دادن موشک‌های حماس هم نتوانست برای صهیونیست‌ها حاشیه امن ایجاد کند. جنگ 51 روزه، جنگ 2 روزه و جنگ 12 روزه آخرین جنگ‌های جدی و درگیری‌های نظامی میان نوار غزه و صهیونیست‌ها بود که آخری با فضاحت تمام برای صهیونیست‌ها به پایان رسید و دستاوردهای بسیار چشمگیری برای مقاومت فلسطین داشت. علی عبدی، کارشناس و پژوهشگر مسائل خاورمیانه، در مورد افزایش حیرت انگیز قدرت مقاومت در منطقه به ویژه در نوار غزه و نوع اثرگذاری این پیروزی‌ها بر تغییر معادلات منطقه فلسطین اشغالی میگوید:
به نظر من میرسه که بعد از جنگ 12 روزه موازنه قوا و معادلات استراتژیک در سرزمین اشغالی عوض شده. صهیونیست‌ها اینو به خوبی فهمیدن و دیگه مثل سابق به این نحو نیست که مثلا شما شاهد باشید مثل عملیات صلب مزا که در سال 2008 فلسطین رو آماد حملات خودشون قرار دادن، هر کاری می‌خواستن می‌کردن، یا در جنگ 50 روزه غزه در سال 2014. الان موازنه به نحویه که اسرائیل 12 روز بیشتر نمیتونه دووم بیاره در یک نبرد ناپایاپای، در واقع نابرابر، در یک سو غزه با 360 کیلومتر مربع و جمعیتی کمتر از 2 میلیون نفر در مقابل رژیم صهیونیستی با حدود 22,000 کیلومتر مربع در زمین اشغالی و یه چیزی نزدیک به 8 میلیون تا 9 میلیون نفر در واقع اتباع این رژیم، در یک همچین وضعیت نابرابری مقاومت کاری میکنه که لاتابوری اجتماعی و انسجام درونی عملا رژیم رو از هم به مرحله میرسونه که احساس میکنن اگر بیشتر از این بخوان ادامه بدن نبرد رو، انسجام داخل بین میره، لذا مجبور میشن که آتش بس رو بپذیرن. این عملا تغییر یافتگی معادلات بین مقاومت و رژیم صهیونیستیه که به نظر من حتما پیامدهاش رو در آینده ما بیشتر خواهیم دید و از جمله پیامدهاش در جنگ 12 روزه یکی هم این بود که برای اولین بار فلسطینی‌های 1948 بهشون اصطلاحا میگن اعراب اسرائیلی، اینا شهروند اسرائیل محسوب میشن، فلسطینی‌های 1967، فلسطینی‌های ساکن قدس و فلسطینی‌های آواره در سوریه و لبنان و کشورهای همسایه و فلسطینی‌های آواره در سراسر جهان، یعنی این 5 گروه فلسطینی به یک وحدتی رسیدن که در هیچ یک از جنگ‌های قبلی این وحدت حاصل نشد. این خودش یکی از دلایل این بود که اسرائیل سریع آتش بس رو پذیرفت، چون این انسجامی خودش میتونه تبعات بسیار خطرناکی برای اسرائیل بشه. مرز فلسطین تا بعد از نهر تا بحر است، از رود تا دریا نه حتی یک وجب کمتر، ای مسجد و لحظای ما ای قبله اول، هنگام آزادی تو میرسد آخر. جنگ 12 روزه از قدس و اصرار رژیم اشغالگر بر تخلیه محل شیخ جراح و اخراج ساکنان آن آغاز شد. همه می‌دانند که این محله و آن منازل محله و منازل عادی نیستند، بلکه هدف از تخلیه این محله یهودی سازی قدس و از بین بردن حضور فلسطینیان در این شهر مقدس است. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، در این باره می‌گوید:
کاملا مشخص بود که اهالی و محله‌های قدس و مقدسات آن با خطر روبرو شده بودند و همین امر رهبران و فرماندهان مقاومت در نوار غزه را واداشت تا موضعی تاریخی و جدید و قاطع اتخاذ و تهدید کنند اگر دشمن دست از اقدامات خود علیه محله شیخ جراح و نمازگزاران و مسجد الاقصی بر ندارد، مقاومت غزه به سراغ رویارویی نظامی خواهد رفت. تصمیمی بسیار بزرگ و تاریخی بود. مقاومت غزه در زمان مشخصی تهدید کرد و در زمان مشخصی هم تهدیدات خود را عملی کرد. چه گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، چه گردان‌های قسام که قدس و اطراف بخش غربی آن را هدف حمله موشکی قرار داد، و چه عملیات‌های گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، و چه عملیات گردان‌های قدس که در مرزهای نوار غزه با استفاده از موشک‌های کورنت انجام شد. علت این حوادث و جنگ حماقت سرانه دشمن بود. مسئله مهمی که صهیونیست‌ها باید آن را بفهمند و بدانند و ملت و مقاومت نیز باید به آن توجه کند این است که وقتی مسئله به قدس به عنوان شهری مقدس و مسجد الاقصی و مقدسات اسلامی و مسیحی مربوط باشد، داستان آن با هر داستان دیگری فرق می‌کند. قدس مساوی است با جنگ منطقه‌ای، یعنی جنبش‌های مقاومت نمی‌توانند ساکت بنشینند و تماشا کنند که خطرات جدی قدس و مقدسات را تهدید کند. به نظر من هر جنگ منطقه‌ای اگر اتفاق بیفتد، با توجه به واقعیت‌های رژیم صهیونیستی و اوضاع منطقه و جنبش‌ها و محور مقاومت، نتیجه‌ای جز نابودی رژیم اشغالگر نخواهد داشت.
بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای افزایش اعتماد و ایمان به گزینه مقاومت مسلحانه و انتفاضی مردمی را به عنوان تنها راه واقعی برای آزادی بخشی، ضربه شدید و بسیار سهمگین به طرح عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، از بین رفتن و پایان معامله قرن، نشان دادن مجدد چهره وحشی رژیم صهیونیستی، تنظیم مجدد قطب نمای منطقه، پایان تصور امن از رژیم صهیونیستی، فلج شدن رژیم صهیونیستی و امنیت و جامعه داخلی آن را از دستاوردهای نورد 12 روزه شمشیر قدس عنوان می‌کنند که زمینه ساز آن همان جنگ 22 روزه است که نام روز غزه را بر خود گذاشته است و دستاورد خود باوری و ایستادگی در مقابل دشمن صهیونیستی است. دکتر محسن جلیلوند، کارشناس مسائل خاورمیانه، در خصوص زمینه‌هایی که در حال حاضر برای سقوط و فروپاشی قدرت پوشالی رژیم اشغالگر قدس ایجاد شده است، می‌گوید:
ارتش اسرائیل حتی طراحی شده برای جنگ با کشورها، طراحی نشده برای جنگ با مردم. ارتش اسرائیل درست کردن در 1967 در 6 روز تمامی کشورهای عرب رو شکست داد، اما میبینید که در 33 روز زورش به حزب الله نمیرسه، در 22 روز زورش به حماس نمیرسه، چون ارتش برای کار دیگه طراحی شده. الان در وضعیتی قرار گرفته که نمیدونه چی کار بکنه. ارتش اسرائیل برای این طراحی نشده که بتونه با مردمان بجنگه، توانش نداره و نمیتونه این کارو بکنه. چرا نمیتونه؟ چون شما یه هوای F-16 که نمیتونه هر روز حمله کنه توی نوار غزه و به هر کسی که دلش خواست حمله کنه بخواد بکوبش، که ناگزیرن که اسرائیل به شرایطی برسن، حالا درست یا غلط، به شرایطی برسن که توازن بین نیروی نظامی خودشون به تهدیداتشون تعریف کنه. میدونه تهدیدی که اسرائیل هستش از جانب ارتشای عرب نیست، تهدیدی که تو کف خیابونهای فلسطین. اینه، نمیشه شما اسرائیل اینقدر کشور کوچیکه، شما میدونید که حتی خط هوایی داخلی نداره، چون اینقدر کوچیکه که اصلا نمیتونن با هواپیما توش سفر بکنن. خب حالا هواپیما F-16 از تل آویو حیفا اینا بلند میشه، میخواد بره کجا رو بزنه؟ میخواد بره نوار غزه. کل فاصله چقدره؟ کل فاصله چند کیلومتره؟ 50 کیلومتره. بعد چیو میخواد بزنه؟ مردمو میخواد بکشی؟ چقدر میخوای بکشی؟ چه جوری میخوای بکشی؟ نیروی پیاده نظامت وقتی وارد شهر میشه، طراحی نشده برای اینکه تو شهر کف خیابونا با مردم درگیر کنه. این نیروی پیاده نظام طراحی شده که توی بیابون با ارتشا بجنگه. تانک مرکاوا نمیتونه بره تو خیابونای نوار غزه، که نوار غزه یه جای کوچولویه، یه مثلث خیلی کوچولویه که 1.5 میلیون آدم دارن توش میدونن، تو 300 کیلومتر مربع. خب این اصلا ارتش اسرائیل میخواد میشه چیکار بکنه؟ میخواد بره کی رو بکشه؟ تانک مکاوا شما میخواد بزنید کف خیابون؟ اصلا ممکنی هم چیکاری بکنی؟ به خاطر اصلا برای این قضیه طراحی نشده، اینا باید دوباره یه بازپرس طراحی دیگه بکنن. چه میخوان باز طراحی دیگه بکنن، آسیب پذیریشون از اون ور بیشتر میشه. به خاطر من فکر میکنم در یک سردرگمی استراتژیک قرار دارن اسرائیل الان، ناگزیرن که در صورت کنار بیان با این قضیه و بیشتر از این نمیتونم شده برم.
معانا الله وارواح الفرسان.
لا منها بالتخويف بيت الامريكان اطفالك غزة اسطورة.
روز غزه روز مقاومت است و پایداری، روزی که محاصره به مقاومت تبدیل شد و بازی صهیونیست ها نقش براه شد.
راه و رسم ماست تا و ابد در نبرد قصه پا و جاست
یاری مظلوم. راه و رسم ماست تا و ابد در نبرد قصه پا و جاست
وحدی بی امه نفکی دوار
تا و ابد در نبرد
دعم الاحرار.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه ی رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. نظرات خودتون رو حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30035 هست. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و انشاءالله با نظرات خودتون کمک بکنید در جهت ارائه بهتر برنامه ها. همچنان از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون خواهیم بود. ساعت